أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حضرت حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج بالغة على جميع خلقه. إن أبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعد سلام و إرادت و تسلیت شهادت حضرت امیر المؤمنین و حلول ماه مبارک رمضان به برکت و سال نو، انشاءالله خدا به حق پیامبر بهترین تقدیرات ما رو در شب قدر که ظهور آقا و مولای من امام زمان باشد قرار داده باشد و ماه مبارک استثنایی عمرمون در معرفت و محبت و اطاعت خدا و اولیای خدا باشد انشاءالله. این سال 1404 حالا همجور که حضرت آقا فرمودن گفتن شبیه سال 60 بود امسال. سال 60 اونا که ریش سفید دارن میدونن چه خبر بود. حالا اون روزا تلویزیون نبود، ولی ما ها جرأت نمی‌کردیم رادیو باز کنیم. اگه باز می‌کردیم قرآن می‌خون یقین داشتیم که یه اتفاقی افتاده و خیلی وحشتناک. من هنوز یادم نرفت وقتی ما از دم پنجره، ساعت مثلا 7 صبح بود، تا نگاه پایین کردم دم یه موتوری زد تو سرش. من همونجا پام سوس شد نشستم. دارن همون روز مکس شهید رجایی اینا به شهادت رسیدن. حالا پارسال واقعا دردناک بود دیگه، واقعا همین. ولی جان آره دیگه همون روز جمهوری بود. بله آره ها، ولی اینجوری خلاصه. حالا اینا که من گاهی به خدا میگم خدای ما هیچ هنری بعد انقلاب نداشتیم، فقط قصه خوردیم. این قصه خوردنه رو چون در دعای ورود ماه مبارک رمضان حضرت امام سجاد میفهمند خدایا به کوتاهی های ما مزد بده، یعنی انقدر ماه با برکت خدایا اونجا یک تفرید کردیم کار نکردیم، ما مزد میخواییم. این که انشاءالله خداوند همین عنایت رو کنه. در روایت داریم قال الصادق علیه السلام ان شهر رمضان لم یفترض الله صيامه على احد من الامم قبلنا. امام صادق فرمودن ماه مبارک رمضان بر امت قبل واجب نبود. بعد راوی میگه فقلت یا ابن رسول الله فقال الله تبارک تعالی یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قرآن میفرماید ما مبارک رمضان رو بر شما وظیفه کردیم همونجور که بر قبلی ها وظیفه کردیم. امام فرمودن اینجا آدم عظمت خودش رو میشناسه. قال الصادق علیه السلام انما فرض الله صيام شهر رمضان علی الانبیاء دون الامم. یعنی ماه مبارک رمضان بر 124 هزار پیامبر واجب بود، مثل اینکه نماز نافله شب بر پیامبر عزیز ما واجب بود، بر ماها مستحبه. ففضل الله بهی هذه الامه، خدا امت پیامبر آخر زمان را فضیلت و کرامت داد و اینا را همسنگ انبیا قرار داد. خب شما با این فرمایش هم پیامبر دارن که علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، که حالا یه وقتی بازم اینجا گفته بودم یه شاید تبسمی به لبتون بیاد، در این کتاب سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی شروع میکنه من مردم و میفرماید. حالا خیلی ها میگن چشم باطنیشون باز شده، مثل این زندگی پس از زندگی ها که اینجوری میگن، یا نه بر اساس روایات. ایشون یک جا میگه من رفتم آسمان سوم یا چهارم، اونجا خدمت حضرت موسی سلام الله علیه رسیدم وقتی من رسیدم اونجا که پیامبر عظیم و شأن اسلامم بازدید حضرت موسی اومده بودن، مثلا حال پیامبر دیگه جایگاهشون در عرش الهیه، میگه من که وارد شدم آقا نجف چیز حضرت موسی گفتن که شما کی هستی وارد شدی؟ گفتم من نجفی قوچانی ام، سنم این بود فوت شدم، تولدم این بود، درسم این بود، کی ازدواج کردیم، کی زن گرفتیم، بچه‌هامون اینن. حضرت موسی فرمود خب بنده خدا من یه سوال ازت کردم کی هستی؟ این همه طول و تفسیر. میگه منم جسارتن هستم آقا جان، شما خدا بهتون فرمود و ما تلک به یمینی که یا موسی، چی تو دست راسته؟ شما گفتی قاله یه عصای اتبکه و علیها و حسبه ها علی قنمی ولی معارب اخرى. خب شما میگفتی اسامه دیگه. حضرت موسی یه نگاه پیامبر کردن فرمودن صدق رسول الله علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل. خب حالا این عنایت خاص خداوند بر ما در این ماه مبارک رمضان است که پیامبر فرمود خوابش عبادت، نفس کشیدن، ذکر، دعاتون مستجاب، عملتون مقبول. خب خود همین مجده عمل مقبول وقتی بازم از شده بود که ما گاهی میشه اونجا میریم 70 سال نمازمون قبول نمیکنن، بعد معترض میشیم میگن اخلاص نداشتیم، ولی هر چی گناه کردیم الحمدلله همشو قبول میکنن چون همش با اخلاص انجام شده. چون حالا اون دزدی که میخواد به یه خونه دزدی کنه حتما یه هفته قبلش میره راه ورود، راه خروج، خلاصه خطر ناخطر. ماهانه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم و سلامی. این اخلاص هست که ضربت و علی فی یوم الخندق افزد و من عبادت هست تا روز قیامت. این اخلاص هست که وقتی شیطان از خدا مهلت میخواد گفت همه شونو بیچاره میکنم، از چپ و راست و جلو و عقب. بعضی روایات داریم که وقتی گفت از جلو و عقب میگن از پشت سر آخرت رو فراموش به فراموشی ما میسپه، جلو دنیا رو برامو زینت میده، از دست راست شبهات ایجاد میکنه، از دست چپ شهوات رو ایجاد میکنه که اصلا قفلت داشتیم. اما همون شیطان گفت الا عبادی که من همون مخلصون، غیره آدم هایی که اخلاص دارن. و این که در ثواب روزه فرمود از سوملی و انا اجزی به، دو جور معنا کردن، یکی این که روزه از منه و خودم جزاشو میدم، یه معناش هم اینم نه خودم جزاشم، یعنی روزه یک عمل خالصانه ایه که آدم میتونه کنج خونم بخوره بیاد بیرون بگه من روزه هستم، علارغم نافهمی این بندگان خدایی که نمیگیرن جلو مردم میان میخوان که حالا بلای بیشتری هم میشه. این که یه همچین ماهی که شما اللهم ادخل میگید که فرمودن این دعا مال زمان حکومت حضرت مهدی است که عالم رو توحید حاکم کرده، ولی معلومه این ماه اینقدر عظمت دارد که پیامبران وقتی خود به شعبانی رو خواستن بخونن، شما نوعاً در قرآن سوره های مکی و آیات مکی با یا ایها الناس شروع میشه چون مردم به توحید دعوت میکنه، به نبوت دعوت میکنه، اما سوره های مدنی بیشتر با یا ایها الذین آمنو نماز بخونید، روزه بگیرید. اما این خطبه شعبانی رو پیامبر با ایها الناس شروع کردن. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. خب بعد دیگه همه الحمدلله بارها گفته شده و خودنم استاد عالم هستید، وقتی پیامبر این همه ثواب ها رو برای ماه مبارک رمضان گفتن فرمودن که حالا که دعاتون مستجاب عمل قبوله فسألو بنیات صادقه و قلوب طاهره، بس با اخلاص بخواید، ما که خاکمون به سره، حالا شما ها رو میگم، با اخلاص بخواید که درست روزه بگیم، ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه، چون ماه مبارک رمضان تنها ماهی است که اسمش در قرآن اومده از 12 ماه قمری، میگه یک شبش یک عمر قبول شده است بی خسران. خیلی 1000 ماه تقسیم بر 12 کنید 81 سال میشه دیگه، یعنی عمری که یک شبه شما از صفر میرید به ملکوت و همش قبول شده بی خسران. چرا اینقدر عظمت داره شب لیلة القدر؟ انزل فیه القرآن، اون قرآن، یعنی این همه آوازه ها از شه بود، یعنی قرآن این همه عظمت به ماه مبارک رمضان ده. پیامبر فرمودن پس با اخلاص بگیرید، هم بتونید روزه بگیرید، هم به تلاوت و فهم قرآن بتونیم موفق بشیم. خدمتتون عرض کنم که خب حالا 2 شب از احیا رو پشت سر گذاشتید، انشاءالله که خدا بهترین تقدیرات ما رو که همون فرج است که امام صادق فرمودن فرج شما تو همینه قرار بده. خب حالا ما ها در روایت داریم که باز فرمودن که روایت از حضرت یه صلوات بفرستید من اینجا پیدا کنم. فرمودن امام باقر حدیثو میفرمان از قول حضرت امیرالمؤمنین حکمت 88 نهج البلاغه، یعنی تو حکمت 88 که امام باقر روایت کردن از قول امام علی علیه السلام، کان فی الارض امانان من عذاب الله، روی زمین دو تا امان از عذاب خدا وجود داشت، وقت رفع احدهما، یکی از امانها از دست رفت، فدونکم الاخر فتمسکو، چنگ بزنید به امان دومی، اما الامان الذي رفع فهو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امان اول که پیامبر بودن رفعت گرفتند از دنیا رفتن. اینه شما در نهج البلاغه میبینید وقتی امام علی مصیبت شهادت حضرت زهرا رو دارن، اینقدر این مصیبت سنگینه که میفرماید که قل یا رسول الله ان صفیتک صبری و رق تجلدی، علی زمین گیر شد اصلا شکست علی، اما در ادامه میفرماید کسی که پیامبر در آغوشش بود، سر شما بین گردن و سینه من بود که این روح شما خواست مفارقت کنه، از کف دستان من به ملکوت رفت، کسی که بر مصیبت شما صبر کرده باشه حتما بر مصیبت زهرا صبر خواهد کرد. و بعد میفرمایند که مصیبت فقدان پیامبر اینقدر عظیم بود که تمام مصیبت‌های عالم مقابل مصیبت رحلت پیامبر تسلیته. این موقع نه که مثلا بگی قابل، نه، تمام اونا تسلیته، چون با وحی قد شد. بعد پس امام علی فرمودن امان اول، شما مثلا شاید خیلی از این کفار مشکین به پیامبر اعتراض رو این بود که پیامبران دیگه نفرین میکردن، عذاب نازل میشد، قوم عاد، قوم ثمود، حضرت شعیب، حضرت نوح، اینا همه بلاهای لوط، شما اگر پیغمبری همچین عذاب رو نازل کن. ببینید قرآن اینجور جواب میده، و اما الامان الباقی فاستغفار، حضرت علی میفرمان امان دومی استغفاره. پس دو تا امان داشتیم، یکی پیامبر، یکی من. بیشتر نمیشم میخوام در مورد این استغفار که خودم نمیفهمم بگم از روایت که انشاءالله به دل شما بنشیند. قال الله تعالی، آیه قرآن سوره انفال آیه 33، و ما کان الله لیعذبهم، که این آمدن پیامبر گفتن که آقا دعا کن، ما که گوش به حرفت نمیدیم، کتک هم که بهت میزنیم، آب دهان هم که میرزیم، خاکستر هم که میرزیم، خب نفرین کن. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خدا پیامبر فرمود عذابشون نمی کنم تا تو بینشون هستی. حالا کدوم پیامبر؟ پیامبری که وقتی در حنین یا احد یا تو طائف اونجوری پیامبر زمین گیر کردن، توی احد بعضی کنه آقا خود شما نفرین نمی کنید، فرمون من پیامبر لعانی نیستم، اللهم اهد هازل قوم، خدایا این قوم هدایتشون کن، اینا نمیدونن من درست میگم. یعنی مقابل یه همچین دریایی از رحمت الهی که پیامبر از نیمشن، این رحمت مزدشونه که وقتی پاش رو زمین گذاشته، در بعضی روایت دیم دیگه تا قیامت همچین بلاهایی نمیاد. شما قوم لوط بیچاره غلطی میکردن، اون بلا نازل شد، شما الان تو دنیای زندگی میکنید که اینها به این کسافتکاریشون پرچم حقوق بشر دست گرفتن، ما رو محکوم میکنن چرا تو ایران نمیذارید همجنس بازی باشه. تو المپیک پارا المپیک فرانسه بود دیگه، پرچم داد دست مشهورترین همجنس باز، وزیر خارجه خودش. یعنی تو دنیای امروز این علم این خوب خبری از این عذابهای جمعی که میگیم، به قول آیت الله ضیاءآبادی رحمت الله علیه، اگرم میبینیم یه عذابی مثلا اتفاق میفته، زلزله میشه، بمی میشه، این همه فلان جا، اینا تقرب آجاله، اینا اینجور نیست که مردم بم خیلی بد بودن اونجا زلزله شد، نه ماها خیلی خوبیم، اروپایی ها دیگه با جبرائیل پالده میخوان پس خبری نیست. نه بنا شد تا چون پیامبر روی زمین خدا کره ارض خدا پاک داشتن انقدر رحمتشون واسع بود که تا آخر عالم را بیمه کرد. فرمود و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. چرا عذابشون نمی کنیم؟ انتفیهم. تازه تو هم از دنیا بری اینا را عذاب نمی کنیم اگر اهل استغفار باشن. خب حالا ما که توفیق ندیدیم، شما که دیشب استغفار کردید، خب این شبها شب استغفار بود، شب توبه بود و اینقدر خدا به ما عنایت کرده بود که به ما فرمود شما در سوره فرقان هست، در روایات ما هست، وقتی ما توبه می کنیم صفر و صفر میشه. یعنی دیشب شما دو رکعت نماز هفت قل هو الله رو که خوندید فرمود گناه خودت و پدر مادرت بخشیده شد. این اینی این که از شکم مادر بیرون اومدی و یه دو رکعت نماز هفت قل هو الله هفت تا استغفار، یعنی صفر شد، صفر شد واقعا. منطقه حرف اینه که خب حالا این استغفار گفتیم، بالاخره آدم باید یه گناهی داشته باشه که استغفار کنه. شما در قرآن این استغفاره باید چجوری شروع بشه؟ یه وقتی شاید این عرضو داشتم که در این کتاب داستانهای شگفت‌های دستگه یه داستانی رو می‌فرماید یه بنده خدایی تعریف می‌کرد، من تو دهمون پدرم روحانی ده بود و خیلی آدم با تقوا و عالم و مزکایی بود و مردم خیلی بهش اعتماد داشتن. پدرم که از دنیا رفت مردم ما گفتن اینشون هم آقازاده است دیگه، مثل آقازاده های مملکت ما گفتن که اینشون هم آقازاده است، پس مثل باباش بالاخره باید چی. میگفت من لباس بابا رو آوردن، ما هم نه معطل کردیم، عبا رو کول اندازیم مثل من بی سواد بی تقوا، امامم رو کلمون گذاشتیم و رفتیم جلو وایستادیم. مردم هر سوالی گفتن جواب دادم، همینجور رو هوا هر وجوهاتی دادن تا قرون آخرش رو خوردم. مردم بی سوادم کسی نگه آقا رسید مرجع کو، کدوم مرجع تقلید دادی. و خدمتتون عرض کنم که میگه خب ما بودیم گذشت دیگه 20-30 سالی ما پیش نماز بودیم و یه وقتی نگاه تو آینه کردیم دیم محاسن سفید شد. گفتم مشت حسین تو از خدا خجالت نمیشی، از پیغمبر، با دین مردم. یعنی ما بدبخت هایی که میگیم اینجا میشنیم واقعا آخوندان مستجب فش خوردن هستن. گفت یه وقتی اومد پهلوی استادش گفت که من یه 2-3 سال نماز و روزه قرض کردم، مثلا اجاره کردم. شرایطش چیه؟ گفت شرایطی نداره، نماز روزه و غذا رو میخونی، برشم یه تسبیح دست میگی، 100 مرتبه خدا لعنت میگم، چنین غلطی دیگه نکنی. یعنی واقعیت مطلب اینجا نشستن ها و این با دین خدا بازی کردنه. که حالا تویی که خودت 1000 درد و مرض دادی، هنوز بعد 70 سال مملکت وجود خودت نتونستی مدیریت کنی. خدمت رو از کنم، گفت که خب گفتیم خدایا چه خاکی سرمون کنیم، ما 30 سال این بنی خدا دینشون به باد دادیم، خب راه چیه؟ دیدم خب تنها راه توبه است دیگه. شما سوره فرقان واقعا آدم وقتی نگاه کن در قرآن هیچ جا نداریم گناه کنید میبخشیم، میفرماید توبه کنید میبخشیم. هیچ خدا میگه برای آدم یوسف شعور نداشتند که گفتن ما یوسف تو چایش میدادیم بعدن توبه میکنیم آدم میشیم درست میشیم. گفت خلاصه رفتم رو منبر و مردم گفتم خلق الله، ما نه سوادی داشتیم نه فلانی بود نه بیساری بود، و مردم گفتن به بچه روحانی با تقوایی تواضعش رو بریم. خلاصه گفتم نه بالله بالله نه، من دیدن نه راست میگم، امامه ما رو افسار گردن اون کردن با یه اردنگی پرتمون کردن بیرون. اومدم خونه زنه بچه رو هم ندادن، تو این ده بی کوچکی آبرو حیثیت ما رو برده، برو گم شما همچین شوهری همچین پدری ها نمیخوایی، ما هم گم شدیم کجا بریم. اومدم تو این بیابون های بیرون شهر رو ازد چز به خدا و توسل به امام زمان سلام الله علیه. آقا من تصمیم، شما که این محفل میبینید بعضی ها چجوری، وای من یه خود به گوشه قبام بر میخورم، میگم خدایا این میگه من هر غلطی بود انجام دادم، چطور امام حسین کجای کار این مثبت بود که امام حسین دست شو گرفتن؟ ما یه عمری بالاخره حالا شاید این غلطایی که اون کرده ما نکردیم، ولی حواسمون نیست، ما یه جای کار ما گیر بوده که ما رو هنوز تحویل نگرفتن امثال من رو. میگه خلاصه فرمودن که اگر واقعا مردش هستی برو تهران منزل فلان عالم، حالا من یادم نیست، ملا علی کنی رحمت الله بزرگوار دیگه. حالا قصه چیه؟ اون بزرگوار عالم تهران میگه یه وقت در منزل ما رو زدن، دیدم یه پیرمرد 60-70 ساله اومد دم در، گفت آقا اومدم شاگردی کنم. منم مثل این که اراده ای نداشتم بگم که نمیپذیرم، ما پیرمرد خسته مثل این که نه مجبور بودیم بپذیریم. اومد ما دیدیم کتابش رو که باز کرد جامع المقدماته، تازه نشسته میگه الف با یاد من بده ضرب ضربا، ولی خب من مشغول شدم دیگه. میگه گذشت یک دو سه ماه اینم خوب درس رو میخون. یه وقتی ما یه زمینی میخواستیم بخریم، این زمینه رو این گوه حاج آقا نخر ضرر میکنه. بعد این مرد بی سواد دهاتی چی میدونه؟ ما هر چیز سبک سنگین کردیم، دیدیم شیرین خریدیم، دیدیم نه کلاه سر مرده. گفتم عجب، این از کجا میدونست؟ دوباره یه وقتی اومدم درس بهش بدم، درست بلد نبودم. گفت حاج آقا درس رو آماده نکردیم امروز. گفتم راستش کتابه گم شده. گفت چون خونم میری وقت خونم رو درس میذاری، حاج خانم لجش کرد کتابه رو تو فلان گنجه فلان جا قایم کرد. رفتیم خونه دیدیم کتاب اونجاست. من مچ شگفتم، گفتم تو کی هستی؟ ببینید این تائب بودن. ما گاهی باید از این آخوندیم توبه کنم، گاهی از این زنداریم توبه کنم، گاهی از این روزه گرفتنهای بی خاصیتم. گاهی ما بچه تر از الان بودیم، یک ماه روزه می گرفتیم، صبح عید فطر روز نماز صبح ما قضا می شد. یعنی یه ماه روزه جون این که نماز صبح عید فطر ما را جمع جور کند نداشت، معلوم بود این روزه یه اشکالی داشت. تو 70 سال نماز داری میخونه، روزه میگیری، صدقه سرشهدا کربلا رفتی، اما تو خونه تو بدبخت کازه زهرماری جلوه، نمیتونی تو مملکت و وجود خودت قدرت تسلط نداری. من گاهی خدا میدونی یه وقت عصبانی میشم، حتی حواستم نیه عصبانی شدم، تازه 24 ساعت بعدش تازه اینم لطف خداست. حضرت علی فرمودن که الهدت و شعبت من الجنون فا این صاحبهو یندم، عصبانیت شعبه از دیونگیه، چون آدم بعدن پشیمون میشه. فا این لم یندم مجنون مستحکم، کسی که حالا یه غلطی میکنه بعدشم پشیمون نیست، میگه دلم میخواست، این میگه دیونه حسابیه. بعد گفت که بله، من دستشو گفت ما تو ده این بودیم و این بودیم و امام زمان من به شما، و الانم من هفته دو دفعه توفیق دیدار حجت خدا رو دارم. میگه مچ رو گرفتم، گفتم به امام زمان بگو که میشه منم توفیق داشته باشم. این رفت و جلسه بعد کمد گفت امام زمان فرمودن اگه تو هم مثل مجدی حسین خود داشت شکستی ما میاییم سراغت. یه شب دیگه مونده بعد بیش کنیم خودمون رو، و این عرضه رو من ندارم. این استغفاری که هست این نیست که حالا بشیم استغفار، خب خدایا ما که گناهی نداریم، ما آیه خدا تو دعای افتتاح بینه چجوری ما رو امام معرفی کرده. خدای عالم به تمام وجود تو، تو یه حاجتهایی میخوایی که اصلا بیچاره میشه، قرآن داریم، یه چیزهایی با عجله میخوایی که اگه بدونم بیچاره میشید، اما من که سرم نمیشه. اولی علیک عطب تو علیک، باید قهر میکنم جواب تو نمیدم، ناز میکنم. فه نیدم ارمولن کریمن اصبر علا عبدن لعیمن من کرد. این استغفاره تازه این بعد این شکستگیه میفرماد. میخواستم یونس را یادی اینجا عرض کرده بودم، سروری داشتیم، میگفت که شیطان با یه تکبر، یعنی امام علی 6000 سال عبادت میگن داشتیم، با یه تکبر آدم نابود میشه. خب نقطه مقابلش هم همینه، تو سوره فرقان میگه مؤمن زنا نمیکنه، مؤمن آدم نمیکشه، مؤمن مشرک نمیشه، اگرش اینجور بود یخلد فیه مهانا، تا ابد تو جهنمه، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم. با یه توبه همه‌شو نمیگه میبخشم، میگه تبدیل به سوا. منتها این شکستگی بیاد. ایشون میفرمود آدم با یک حرص، شیطان با یک تکبر، قابیل با یک حسادت، حضرت یونس با یک تعجیل. یه عجله بود دیگه، قومش هم که مستوجب عذاب بودن نفرین کرد مستجاب شد، متفرقشون با قوم حود ساله این بود که اونا حود ساله مخصوصا گردن بزن یه ابرها آبستن بارانهایی با برکته. اما قوم یونس در به در دنبال یونس گشتن، فرمود میخواستم تا قیامت تو شکم ماهی زندانیش کنم، اما زرنگی کرد، با اخلاص گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بیچاره ایم خدا شده. شب این مخلص حضرت ها شبی تو این زندگی پس از زندگی نیدم، بعضیاتون دیدید و به خانومم گاهی کمالی توهین میکردم، یه وقت به یه بیادبی هم یا بچم پشت دستشو چیز کردم، بیچارم کردم. خب منی که کمپلسی این رزالت تا من گرفته، ککم هم نمیگذه، شکستم نمیشم، این که ماها اینقدر اهل غیبتیم به علت این خودمون خیلی بالا میبینیم. من حال خودمون نمیخوام نامیدی یاد کنم، خدا که غفور رحیمه میبخشد، اما بالاخره بعد این یه مطلبه. خب حالا این شکستگیه، بعد از چی استغفار کنم؟ گاهی ما فکر میکنیم حالا این استغفار، خب من که زنای انشاءالله مثلا نداشتیم، شرابی نداشتیم، آدمم که نکشتیم، میلیاردها که اختلاس نکردیم، آقازادم نبودیم توی این مملکت، فلانم نکردیم، مگه گناه ها اینه؟ شما تو همین شب احیا، حالا دیگه ما 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نم، تو این شب احیا که میگه اینقدر ثواب داره، میگه بهترین عمل تحصیل علمه، بهترین عمل تحصیل علمه، که در روایت حالا بلی فرداشم عرض کنم چه ثوابی برای تحصیل علم گفتن. شاید امروز اگر آقا میفرماید تبیین، کسی که تبیین میکنه مقامش از شهیدم بالاتره، اومد خدمت امام حسن مجتبی سلام الله علیه که آقا یه هدیه براتون آوردم، بعد دیگه دیهات اطراف مدینه، هدیه رو داد امام 20,000 درهم، گفتن 20,000 درهم من به تو هدیه میدم، اما میتونم یه تو حاضری 20,000 درهم بگیری، یا شنیدم توی قریه شما یه عده ناسبی هستن، تو 4 کلمه یادت بدم بتونی جلو اینا دفاع کنی. با آقا حتما این کار کنی. این وقتی رفت، دفعه بعد برگشت، امام فرمودن والله خدا و پیامبر رو خوشحال کردی، والله امیرالمؤمنین و اولاد علی رو خوشحال کردی، والله ملائک رو خوشحال کردی، شنیدم توی دهتون تو اینا رو به راه راست هدایت کردی. اون چیزی که تو دستگاه ما نیست نوعا. ما امروز حالا شما می متاسفانه میاد این روزخاری بیشتر علنی شده، ما خیلی از ما از یه تذکر هنرمندانه غافل میشیم. حالا آقا جان من یه وقتی به شوخی میگم من سیگاری هم الان مثلا روزه هستم، من دلم بسوزه شما سیگار میکشید، بعضی ها شما اصخاییم، بعضی هم یه لغزی میگن، ولی چیزی از دست ما نرفته که، تو درگاه خدا که هیچی از دست نرفته. اینکه انشاءالله اگر بناس ما فردا شب یه سری اصخایی داشته باشیم، اصخایی از کوتاهی همون میزان امیرالمؤمنینه، میزان شهدا باشن چی؟ برای سرافرازی این مملکت چجوری زیر سخت این شکنجه ها اینا نشکستن؟ و ما چیکار کردیم؟ حسن نصرالله هم میتونست یه آخوند باشه مثل من، 10 تا زنگش بزن بیاد اینجا، آقای مروی تولیت آستان مقدس، اون حسن نصرالله میگفت ماها من آفتاب نمیبینم. قول معروفی که رو دفنش کردن، گفتن تنها جایی که الان حسن نصرالله کجاست؟ همینجاست که دفنش کردن. اگر ما بگن تک تک شما رو من امکانات حسن نصرالله و حاجی قاسم داده بودم، اینجوری نیست که ما گاهی بچه هامون سوال میکنن بلد نیستیم جواب بدیم، در حالی که علمای ما کم زحمت نکشیدن. السلام علیک یا امیر المؤمنین. امام حسن اومدن بیرون منزل، فرمودن که پدرم میگن متفرق بشید. رفتند و برگشتند، دیدن اسبق ابن نباته هنوز نشسته. گفتن مگه نگفتم؟ گفت آقا جان پام جون نداره، برم قدرت ندارم، میشه برید اجازه بگید من بیام؟ رفتند و برگشتند، گفتن داخل شو. میگه وقتی داخل شدم، دستمال زردی که بر سر امیرالمؤمنین بود من نتونستم تشخیص بدم صورت زردتره یا این دستمال زردتره. دست من تو دستش گرفت، گو همینجور که دست تو رو گرفتم کنار پیامبر بودم، پیامبر دست من گرفتن. گفتن تو برو تو مسجد پله پایین تر از پله من وایستا به مردم بگو خدا لعنت کند کسی که پدر مادر آغش کند، خدا لعنت کند کارگری که بی اجر بمونه و ندن اجرشو، خدا لعنت کند بردی که از اربابش فرار کند. میگه من گفتم، یکی سوال کرد، من اومدم خدمت پیامبر فرمود رهاشون کن. انا و علیون ابوا هذه الامه، من تو پدران این امتیم. خدا لعنت کند اونهایی که آغ ما شدن، خدا لعنت کند اونهایی که از ما فرار کردن، خدا لعنت کند اونهایی که مزد ما رو ندادن. قرآن فرموده بود الا المودت فی القربا، به قول فرمایش امام سجاد سلام الله علیه در مجلس ابن زیاد، اگه قرآن این آیه نبود میفرمود تا میتونید اولاد علی رو اذیت کنید و فاطمه رو بیش از این اذیت میکردن. در آخرین لحظات قرآن خوند، لا حول ولا قوت الا گفت، بسم الله و بالله گفت و روحش مفارقت کرد. امام حسن و امام حسین و عده کمی جنازه مطهرش رو شبانه چندین کیلومتر دیگه میدونین او بردن تا بیابان توی نجف، کنار قبر سعس ابن سوهان نشست به روزه خوندن و حسنین و بقیه بنا کردن بر قربت علی گریه کردن. اما لا یوم کیام کیا ابا عبدالله، یه وقتی زنان بنی اسد به شوهرهاشون گفتن اگه پیامبر خجالت نمیکشید ما بریم این جسدهای مطهر رو دفن کنیم. اینا بیل و کلنگی اردن مردا، اما متحیرن. این شهدا که نه سری در بدن دارن نه پیراهن کهنه‌ای هست که حسینش را بشناسد. یه وقتی دیدن بزرگواری مرکب سوار اومد گفت بنی اسد دست نگه دارید، این اربن اربا علی اکبر ماست، اونجا القمه است عباس ماست، اون او اون جونه اون اونه اون. یه وقتی بنی اسد صدا زد یا بنی اسد یه بوریایی بیارید، تکه تکه وجود مطهر حسینش تو این بوریا گذاشت، توی قبر گذاشت. مگه سری داشت که صورت بر خاک بذارد؟ فوضع خده و علا من خره شریف، صورتش رو گذاشت رو رگهای بریده حسینش، به خاک کربلا گفت میدونی کیو در آغوش کشیدی؟ این قبر رو بس، اومد روی قبر با انگشتانش نوشت هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا سلبوه عریانا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.